بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به کلوتید ریس، زن جوان فرانسوی، اجازه داده است به کشورش بازگردد. باراک اوباما از مدیران شرکت های نفتی برای نشت سنگین نفت در خلیج مکزیک انتقاد کرد. واشنگتن و مسکو نسبت به موفقیت سفر رئیس جمهوری برزیل به ایران ابراز تردید کردند. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر در تهران، 11:30 صبح در پراگ، اروپای مرکزی. من فهیم خضر حیدری در استودیوی خبر رادیو فردا همراه شما هستم. در این بخش همچنین مجله فرهنگی هفته هم برای شما تکرار خواهد شد. جمهوری اسلامی به کلوتید ریس، یک معلم 24 ساله فرانسوی، اجازه داده است به کشورش بازگردد. به گفته محمد علی مهدوی ثابت، وکیل کلوتید ریس، دادگاه مجوز خروج موکلش را صادر کرده بدون آنکه حکم براءت یا گناهکار بودن او را اعلام کند. او گفته است که روز یک شنبه برای دریافت گذرنامه موکلش و شنیدن توضیح دادگاه درباره مجوز صادر شده به دادگاه انقلاب خواهد رفت. کلوتید ریس در جریان اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته بازداشت شد و پس از مدتی در زندان اوین در دادگاه محاکمه جمعی زندانیان در تلویزیون ایران نمایش داده شد. پس از اعتراض شدید دولت فرانسه، او به قید وثیقه از زندان آزاد شد و مدت هاست که در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد. باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا، روز جمعه از مدیران شرکت بریتیش پترولیوم و دیگر شرکت‌های نفتی به شدت انتقاد کرد. آقای اوباما گفت مدیران این شرکت‌ها با بر عهده نگرفتن مسئولیت نشت سنگین و مداوم نفت در خلیج مکزیک، نمایشی مضحک ترتیب دادند. آقای اوباما تاکید کرد شرکت بریتیش پترولیوم تعهد داده هزینه پاکسازی را بپردازد و آنها را مسئول اجرای تعهداتشان می‌داند. وزیر امور خارجه امریکا روز جمعه در اظهار نظری گفت رئیس جمهوری برزیل در مجاب کردن ایران به مهار جاه‌طلبی هسته‌ای‌اش کار دشواری در پیش خواهد داشت. در همین حال دمیتری مدودیوف، رئیس جمهوری روسیه، در نشست خبری مشترک خود با همتای برزیلی‌اش گفت مسکو در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 30% احتمال می‌دهد که مذاکرات رئیس جمهوری برزیل در تهران موفقیت‌آمیز باشد. اکنون مجله فرهنگی این هفته را می‌شنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرشد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
در 150 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. در این شماره مروری بر خبرهایی در حوزه سینما، موسیقی و ادبیات خواهیم داشت. بعد از اون دو مهمان داریم: عباس معروفی، نویسنده‌ای که کتابهاش از نمایشگاه کتاب تهران جمع شده، و سپس پرویز تناولی، مجسمه‌سازی که مجسمه‌هاش از سطح شهر تهران ربوده شده. البته با آقای تناولی درباره مسائل دیگری در حوزه هنرهای تجسمی صحبت خواهیم کرد. و در انتها هم گزارشی از یک کار تلفیقی تازه در چارچوب موسیقی ایرانی و موسیقی شرق دور خواهیم شنید. هفته ای که گذشت باز هم جواد شمقدری، معاون امور سینمایی وزارت ارشاد، خبرساز بود. او که در یک نشست خبری شرکت کرده بود، فیلمسازان رو تهدید کرد که اگر کارگردانی فیلمش رو حتی در خارج از ایران بدون مجوز وزارت ارشاد به نمایش بگذاره، حداقل یک سال ممنوع کار خواهد شد. به عبارتی کارگردانان ایرانی که تا حالا برای نمایش در داخل باید حتما مجوز ارشاد می‌داشتن، از این به بعد هم برای دیده شدن فیلمشون در جشنواره‌ها و یا سینمای خارج از ایران نیاز به مجوز ارشاد خواهند داشت. البته آقای شمقدری اضافه کرده که به هر فیلمی هم اجازه نمایش در خارج از ایران داده نخواهد شد، چرا که به گفته او بعضی فیلم‌ها عزت و استقلال ملی رو به خطر میندازن و لذا فقط احتمالاً اجازه خواهند یافت که در داخل کشور به نمایش در بیان. ضمناً معاون سینمایی ارشاد این سیاست رو عین دموکراسی خونده. آقای شمقدری با به کار بردن اصطلاح فیلم فارسی هم مخالفت کرده و گفته که این واژه رو خودباختگان به غرب باب کردن. گفتنیه که واژه فیلم فارسی رو اولین بار دکتر روشنگ کاووسی، منتقد سینما، استاد دانشگاه و نویسنده، در دهه 40 خورشیدی در توصیف سینمای رقص و آواز و کاباره‌ای و عامه پسند رایج اون سالها به کار برده بود. هفته قبل خبرهای دیگه‌ای هم در حوزه سینمای ایران بود، از جمله درگذشت باربد طاهری، تهیه کننده و فیلمبردار سرشناس سینمای موج نو در دهه 50 خورشیدی در ایران. این فیلمبردار آبادانی در سال 1350 با فیلم خداحافظ رفیق به کارگردانی همشهریش امیر نادری کارش رو در سینما آغاز کرد. بعد از اون فیلم رگبار بیضایی رو در سال 51 هم تهیه کنندگی و هم فیلمبرداری کرد، فیلمی که شکستش در گیشه باربد طاهری رو راهی زندان کرد. اما طاهری همراهی با سینمای موج نو رو رها نکرد. سال 1353 بود که زیر پوست شب فریدون گله رو فیلم برداری کرد. باربد طاهری در سریال هایی با تلویزیون هم همکاری کرد، از جمله افسانه های کهن ایران، خانه قمر خانم و سمک عیار. سقوط 57 اما فیلم مستندی بود که مرحوم باربد طاهری با حضور مداومش در خیابون های تهران از جریان انقلاب ایران ساخت و اکران کرد. نویسندگان سینمایی اون سالها باربد طاهری رو فیلمبردار با استعدادی متأثر از سینمای نوار و نئورئالیسم ایتالیا میشناختند. باربد طاهری در سن خوزه کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. محمد رضا شجریان در ادامه تور جهانیش به استرالیا رسیده. در گزارشی که شبکه CBS استرالیا از حضور این استاد آواز موسیقی ایرانی در استرالیا تهیه و پخش کرد، شجریان از وقایع بعد از انتخابات ایران صحبت میکنه و در این حال تاکید میکنه که پس از وقایع اخیر دیگه در ایران مردم به این نتیجه رسیدن که دین و سیاست باید از هم جدا بمونه. به بخشی از این گزارش توجه کنید.
وان کرا دیده در جمال تو رفت.
Mohammad Reza Shajarian is a living legend of Iranian classical music. His mastery of a complex weave of rigid structure, ancient poetry and improvisation has brought considerable fame back home.
ما هنر رو برای مردم نگه می‌داریم و برای مردمی است که در بینشون داریم زندگی می‌کنیم و برای من خیلی لذت بخشه که با مردمی که زندگی میکنم باهشون هم فکرم و دوستشون دارم و اونا منو دوست دارم. من اگر حرفی برای گفتن نداشته باشم اصلا نمیتونم آواز بخونم، همیشه باید یه چیزی داشته باشم. یعنی هنرمند مثل یه زن باردار میمونه که زایمان میکنه. من رو صحنه یه حالت اینجوری دارم، یعنی این وقتی که میام رو صحنه اونچه که در درونم جمع شده اینا همه رو میریزم بیرون. اونچه که در درون من هست مربوط به محیطم و جامعه‌ای که درش زندگی میکنم.
That proved especially so last year after Iran's disputed presidential election.
چون رئیس جمهور اومد توهین کرد به مردم و گفت مردم خسخاشاکن، این مردمی که اومدن اعتراض میکنن یه عده خسخاشاکن. گفتم خب منم از اون خسخاشاکم، صدای منم برای خسخاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه. مذهب اومده در سیاست وارد شده و حکومت رو به دست گرفته، چون نتیجه بسیار بدی داشته. همه به این باور رسیدن که بایستی دین مذهب از سیاست جدا بشه.
In Australia, he's still pushing the boundaries, allowing his daughter to sing solo in front of mixed audiences.
راه خودشون رو دارن میرن و با قول خودشون میگن قوانین الهی است و قابل تعویض نیست و ما هرچی بگیم اونا کار خودشون میکنن، اونا کار خودشون بکنن، ما هم کار خودمونیم.
و اما خبر رسید که سید علی صالحی، شاعر سرشناس ایرانی، به دلیل بیماری قلبی چند روزیه که در بیمارستان بستری شده. اگرچه پزشکان خبر از حال رو به بهبودی این شاعر دادند، اما او هنوز بیمارستان رو ترک نکرده. سید علی صالحی شاعریه که کارش رو از دهه 50 آغاز کرد. بسیار جوان جوان بود که برنده جایزه شعر فروغ فرخزاد در سالهای پیش از انقلاب شد. در دهه 60 با آثارش جزو راهگشایان در فضای جدید شعر معاصر ایران بود و با مجموعه شعر دیرآمدی ریرا توانست به شاعری محبوب در بین عامه مردم علاقمند به شعر و حتی اونهایی که کمتر دل به شعر خوندن میدن تبدیل بشه. قطعه‌ای از این شعر رو با صدای زنده‌یاد خسرو شکیبایی بشنوید.
سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
23 نمایشگاه کتاب تهران در حالی به روزهای آخرش نزدیک میشه که سایه سانسور و جمع‌آوری کتاب‌های مختلف از نویسندگانی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های متنوع به مهمترین خبرهای این نمایشگاه سالانه تبدیل شده. از هوشنگ گلشیری، صادق هدایت، فروغ فرخزاد، محمود دولت‌آبادی و عباس معروفی گرفته تا آیت الله منتظری و آیت الله یوسف ثانی و آیت الله بهشتی و محسن کدیور و همینطور کتاب‌های زن و بودیزم و یوگا همگی جزو ممنوع شده‌های نمایشگاه اخیر هستند. در این برنامه از عباس معروفی، نویسنده ساکن آلمان که همین ماه گذشته رمانی با عنوان ذوب شده رو در تهران با مجوز ارشاد منتشر کرد و هفته گذشته دستور جمع‌آوری اون و بقیه آثارش از نمایشگاه کتاب صادر شد، خواستم اولین مهمان ما باشه. آقای معروفی، یکی از مسائلی که این نمایشگاه 23 بین‌المللی کتاب تهران رو تحت شعاع خودش قرار داده، خبرهایی که هر روز منتشر میشه و مبتنی بر حذف یک کتاب تازه است یا جمع‌آوری یک کتاب تازه است و این مسئله ظاهراً داره به تدریج همه این 10 نمایشگاه امسال رو تحت شعاع خودش قرار میده. یکی از کتابهایی هم که حذف شد کتاب خود شما بود. البته چند تا از کتابهای شما حذف شدند و در کنار اون کتاب تازه منتشر شده ای شما هم حذف شد. اگر ممکنه این داستان چه بود، یک توضیح در این مورد بفرمایید.
به هر حال این نمایشگاه، نمایشگاه در واقع این که دوربین گذاشتیم داریم شما رو کنترل میکنیم، این که مثلا وزارت ارشاد بیاد اعلام بکنه که سال گذشته یک نفر عرق خورده یا مشروب نوشیده یا فلان، یعنی از این چیزهای خیلی سطح پایین و نازل، صحبتهای خیلی سخیف کردن و برخورد خیلی ناشایست با قشر فرهنگی، ناشران، اهل کتاب و مردمی که عاشق کتابن میرن تو اون نمایشگاه و میخوان در جستجوی کتابن. این فضایی بود که به هر حال وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد تو همان با همین فضا رو ساختن. خب خیلی از کتابها رو جمع کردن، کتابای فروغ فرخزاد و صادق هدایت و هوشنگ گلشیری، کتابای من. یکی از کتابهایی که حتی قبل از این نمایشگاه وزارت ارشاد جمع کرد کتاب ذوب شده بود، رمانی بود که من در 26 سالگی نوشتم، رمانی که در واقع درباره زندگی یک نویسنده است، نویسنده‌ای که زیر شکنجه قرار گرفته و دارن شکنجهش میدن و اگر نظام جمهوری اسلامی میخواد بگه که شکنجه کار خوبیه و شکنجه رو تایید میکنه، زندان و شکنجه و آزار دادن مردم و کشتن و تف کردن و توهین کردن، خب برن ادامه بدن. البته اینا رسما و علنا دارن این کارو میکنن، ولی چیزی که خیلی حالت دوگانه پیدا کرده این که این نظامی که میخواد اینجوری داغ و درفش نشون بده از خودش و سرنیزه رو تو چشم مردم فرو کنه، چه نیازی داره که نمایشگاه کتاب بذاره؟ اصلا چه ترفی میبنده؟
آقای معروفی، این کتاب ذوب شده فکر نکنم بیشتر از یک ماه باشه که به بازار اومده و مجوز انتشار گرفت از خود همین وزارت ارشاد و از همین معاونت کتاب فعلی. چطور شد که در فاصله یک ماه کتابی که همین وزارت ارشاد مجوزش رو میده نه تنها گردآوری میشه، بلکه طبق اخباری که من شنیدم گویا به ناشر گفتن که نسخه هاش رو نه فقط از نمایشگاه بلکه بایستی از همه فروشگاه‌های کتاب که فرستادن همه رو بازپس بگیرن و جمع بکنن؟
ببینید، این کتاب 35 مورد سانسور خورد بهش، یعنی من پذیرفتم با اینکه کتاب بدون سانسورش تو آلمان چاپ شده و بعد توسط نشر گردون، ولی توی ایران گفتن 35 موردش سانسور بشه. مثلا موارد سانسورش اسم بهرام صادقی بود یا اسم اسلام کاظمیه بود که این نویسنده داره ازشون نام میبره آخره به عنوان دوستانش، نویسنده‌ای که زیر شکنجه. و خب 35 مورد رو من پذیرفتم و فقط می‌خواستم به هر حال این کتاب در بیاد توی ایران. ولی عجیبه که درست چند روز مونده به عید نوروز، با اینکه مجوز انتشار داشت، ریختن تو دفتر ناشرم و نسخه های کتاب رو جمع کردن و به چند تا کتاب فروشی حمله کردن و بسیاری از کتاب ها رو تو کتاب فروشی های مختلف جمع کردن. که یک روز یکی از خوانندگان کتابام به من زنگ زد، گفت من الان توی فلان کتاب فروشی هستم، اینا ریختن اینجا و دارن کتاب های شما رو میبرن. این دولت قبلا این کار رو میکرد، این دولت احکام دولت های قبلی رو نقض میکرد، یعنی باطل میکرد. میومد میگفت مجوز کتاب رو که مثلا سال 1380 داده شده بیارین، و بعد ناشر ناچار میشد مجوز رو ببرن، مجوز رو پاره میکردن، باطل میکردن.
همین الان هم در نمایشگاه کتاب تهران اتفاقا همین کار کردن، یعنی گفتن کتابایی که قبل از سال 1384 مجوز نشر دارن حق ورود به نمایشگاه کتاب تهران رو ندارن، و به همین خاطر هم است که کارهای فروغ فرخزاد، دولت آبادی و گلشیری اجازه حضور نداشتن.
من معتقدم این اولین و تنها حکومتی است که احکام خودش رو نقض میکنه.
آقای معروفی، یک نکته دیگری که تازگی داشت باز در نمایشگاه 23 خیلی جدید بود، حذف آثاری از چهره‌های صاحب نام مذهبی هست که از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هم بودن، مثل بستن غرفه‌ای که ناشر کتاب‌های آیت الله بهشتی بوده، یا فرزند جمع‌آوری کلیه آثار آیت الله منتظری، آیت الله صانعی.
ببینید اندیشه جزمی فرقی براش نمی‌کنه که این اندیشه مذهبیه یا چون اینا اصلا مذهبی نیستن، اصلا اسلام نیست این چیزی که اینا دارن مطرح. ما یک ایدئولوژیه که در یک پستوی وزارت اطلاعات در واقع ساخته شده برای حکومت کردن به هر قیمتی، یعنی با ارزونترین قیمتها. در شرایطی قرار گرفتن که آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری و این افراد براشون اصلا ارزشی ندارن. من معتقدم جمهوری اسلامی تو گامهای بعدیش قرآن رو هم سانسور کرد.
هفته گذشته پرویز تناولی، مجسمه ساز و چهره بین المللی هنر مدرن مجسمه سازی ایران، مهمان این برنامه بود تا با هم درباره روبوده شدن مجسمه های خودش و دیگران از سطح شهر تهران از طرف آدم ها و گروه های ظاهرا ناشناس و مرموز صحبت کنیم. این هفته باز هم آقای تناولی با ماست و این بار موضوع ما چیز دیگه ایه، فروش آثار هنری در بازارهای جهانی. هفته گذشته یک تابلو پابلو پیکاسو با عنوان زن برهنه، برگ‌های سبز و تندیس با قیمتی غیر قابل باور به فروش رفت، 106 میلیون و 400 هزار دلار برای یک اثر، و این بمب خبری باعث شد که فروش آثار هنری و رابطه پول و اثر هنری یک بار دیگه به مبحث اول حوزه هنرهای تجسمی در جهان تبدیل بشه. نگرانی از اینکه آیا آثار هنری دارن به کالاهای پرفروش و صرفاً اشیایی برای معاملات تبدیل میشن، و یا اینکه آیا کارشناسان و منتقدان هنری هنوز در این دنیای پر پول و تجارت اهمیتی همسنگ گذشته خواهند داشت یا خیر، و مسائلی دیگه از جمله مباحثیه که این هفته با پرویز تناولی در میان خواهیم گذاشت. هفته آینده با یکی دیگه از چهره‌های جهانی هنر مدرن ایران و جهان، خانم شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک، در همین باره و مسائل دیگه هنرهای تجسمی گفتگو خواهیم کرد. آقای تناولی، در آخرین حراج آثار هنرمندان ایرانی و عرب که اخیراً توی دبی از طرف حراجی کریستی برگزار شد و دو کار از شما هم با قیمت‌های خوبی فروش رفتن، به نظر اومد که هنرمندان عرب در حال سبقت گرفتن از هنرمندای ایرانی از نظر میزان فروش یا رقم فروش توی حراجی‌های خاورمیانه هستن.
خب ببینید، هنر همیشه حامی می‌خواد، پشتیبان می‌خواد. عرب الان متوجه هنرمنداشون، ارزش آثار هنریشون شدن، دارن موزه های بسیار با شکوهی میسازن و آثار هنرمندانشون خریداری میکنن، در این موزه ها جای میدن. موزه هایی دارن در بعضی از شهرهای کشورهای کوچک عرب، در امارات، در قطر، در کویت ساخته میشه که واقعا بی‌نظیرن. اینا نمونه هاش در غرب هم. خب اینا باید از آثار هنری پرشن و ترجیح میدن که در درجه اول آثار هنرمندان خودتون باشه، آثار هنرمندان عرب باشه و اینا رو خب دارن با قیمت های زیاد خریداری میکنن، در این موزه ها میخوان نگهداری کنن، حفظ کنن. خریداران ما اکثرا مجموعه داران شخصی هستن و ما هنوز موزه ای نداریم که در این حراجی ها خرید کنیم، یه همچین بودجه هایی ما نداریم.
یه هفته بعد از همین حراجی دبی، کریستی توی نیویورک هم یک تابلوی پیکاسو رو 106.5 میلیون دلار فروخت که یه رکورد بی سابقه در تاریخ هنر بوده. آیا این یعنی این که هنوز آثار هنری جایگاه مطمئنی برای سرمایه گذاری و سوداوری هستن؟
ببینید، نشون داده در این لااقل سالهای اخیر که این بحرانهای اقتصادی جهانی از قدرتمندترین کشورها هم از اون مسئول نیستن، از بانک ها مسئول نیستن، در ژاپن، در امریکا، در اروپا، نشون داده که باز آثار هنری سرمایه گذاری مطمئن تری هستن. گرچه ممکنه کمی بالا پایین بره، ولی یهو نمیاد که قیمتش یک دهم بشه یا فرض بکنیم از 100 به 5 برسه که گاهی از مؤسسات مالی این اتفاق براشون افتاده و در زمینه سرمایه گذاری های دیگه، بازارهای بورس غیره، اتفاقات خیلی تکان دهنده ای در سالهای اخیر افتاده که هیچ کس دیگه اعتماد کامل نداره، هیچ کس مسئول نیست. و آثار هنری الان اگر شما نمودارهای فروش آثار هنری نگاه کنید، اینا کمی بالا پایین داره، ولی سقوط توش نیست. به همین سبب هم روز به روز توجه برای خرید آثار هنری به عنوان سرمایه گذاری، نه به عنوان عشق و دل و عرض کنم که هوا هوس، به عنوان سرمایه گذاری. و کسانی که این آثار رو میخرند مطمئن باشید که مؤسسات بزرگ مالی هستند و اینها رو به عنوان پشتوانه اقتصاد خودشون خریداری میکنند.
بعد از فروش این اثر پیکاسو، ادهی توی مقالاتی که نوشتن معتقدن این اثر با فروش بی نظیرش نشون داده که برخلاف نظرات منتقدین و نظریه پردازای هنری، آثار دوران مدرن هنوز از سلطه بلا منازع خودشون برخوردارن.
دیگه اون دورانی که منعقدین سرنوشت هنر رو تعیین میکردن سپری شده، دیگه الان بازار سرنوشت آثار هنری رو تعیین میکنه. اون حراجی ها و مؤسساتی که در حال خرید و فروش آثار هنری هستند، اینهان که تکلیف سبک ها و تکلیف مسیرهای هنری رو روشن میکنند. این تئوری ها مربوط میشه به 20 سال 30 سال گذشته که منقدین اعلام میکردن که دوران مدرنیز به پایان رسیده و دوران فرض بکنیم که پست مدرنیز قرار رسیده و غیره و غیره. حالا من وارد این بحثا نمیخوام بشم، در اینکه خیلی طولانیه. الان بازار همین حراجی های ساتدی، کریستی، بانهام، فیلیپس و غیره، اینها هستن که مسیر رو تعیین میکنن و خط میدن و بازار در حقیقت الان حرف اول میزنه.
آقای تناولی، فکر نمیکنید که این سیطره بازار و پول بر جهان هنر، آثار هنری رو داره به صرفا کالاهای پولسازی تبدیل میکنه؟
میبینم برای اینکه اثر هنری رو بازار نمیده برو چی بساز. اثر هنری به وجود میاد، اون تابلوی پیکاسو از کم 80 سال پیش ساخته شده، خب اون زمان که به این قیمت فروش نرفته که یه رقم بسیار نازلتری بوده. امروز اون اثر تشخیص داده شده که یه همچین رقم ارزش داره. هنرمند اثر خودشو در زمانی که خلق میکنه هیچ قیمتی نداره و بازارم بهش نمیگه تو برو چی بساز و چی بکش تا ما برات بفروشیم. به این صورت نیست. مسیر خیلی طولانی رو طی میکنه تا به اون مراحل برسه. گاهی سالیان دراز، گاهی چندین دهه زمان میخواد که یک اثر هنری به ارقام لازمی که واقعا سزاوار شفت برسه. نتیجتاً این تئوریا در مورد هنر صرف میکنه، یعنی باید به اول هنرمند اثرش از هنری رو به وجود بیاره فارغ از بازار و فارغ از این مطالب، بعد اون وقت زمان تعیین میکنه که آیا این اثر هنری چه قیمتی داره و به چه قیمتی خواهد داشت.
یک گروه موسیقی فعال ایرانی در آمریکا به نام گروه لیان، یک موسیقی تلفیقی از موسیقی ایرانی و موسیقی یک قوم ساکن مغولستان رو ارائه کرده. کار تازه‌ای در موسیقی ایرانی که گزارش اون رو از همکارم در کالیفرنیا فیروزه خطیبی بشنوید.
فضا و توصیف ناهخوانی، صدایی که استادان ناحیه طوبا، منطقه دورافتاده در سیبری، با الهام از صداهای طبیعت، پرندگان و گاه حیوانات از گلو بیرون می‌دهند، با موسیقی غیر متعارفی که بر اساس فلسفه بودا و شامانیزم همراه شده، کار آسانی نیست. با این وجود، اعضا و پایه‌گذاران گروه لیان، هومان پورمهدی و پیرایه پورآفر پس از یک همایش و اجرای برنامه با گروه گیرگیلچین در فستیوال موسیقی جهان در دانشگاه لس آنجلس تصمیم گرفتند تا در یک جلسه بداهه نوازی آلبوم تازه‌ای را با همکاری این گروه اجرا و ضبط کنند. آلبومی که در آن برای نخستین بار عوامل ویژه موسیقی طوایی و جلوه‌های برجسته موسیقی عرفانی ایرانی در هم آمیخته است. هومان پورمهدی استاد پرکاشنیست، آهنگساز و هنرمندی که به خاطر تسلط بر سازهای گوناگون در صحنه موسیقی جهانی شناخته شده است، در مورد این کار مشترک به رادیو فردا میگوید:
موسیقی توبا که یک منطقه است در غرب مغولستان که مغولا و توبایی‌ها دو تا نژاد مختلف هستن که اونجا زندگی میکنن، خب یه مقدار شبیه هم دیگه هستن از لحاظ اقلیمی، ولی از لحاظ فرهنگی خیلی با هم فرق میکنن. تعدادشون هم زیاد تو دنیا نیست، 267,000 نفر بیشتر نیستن اینا کلا. ولی خب رابطه‌ای که بین ما و این موسیقی هست، در حقیقت میتونم اینجوری بگم که از طریق جاده ابریشم، خب ما خیلی میتونیم تحت تاثیر قرار گرفته باشیم و تحت تاثیر گذاشته باشیم اونا رو نسبت به خودمون، چون سازهامون خیلی به هم نزدیکه از لحاظ نوع ترکیب سازها. خب مسلما تحت تاثیر مغولستان و چین هم بودن. خب میدونین که بالاخره مرزا وقتی به هم نزدیکه، خواه نخواه همه رو هم تاثیراتی میذارن خود به خود. ولی خب چیز جالبی که اینجا هست، اینا از لحاظ اعتقادی که بیشتر بودایی و شمن هستن اینا، که یک ریشه قدیمی با همون عرفان خودمون داره در حقیقت، و بخاطر همین تو اون رابطه که ما وارد میشیم و موسیقی که یک داستان قدیمی از انسان هست، بلافاصله وقتی که ما با این ریشه های فرهنگی برخورد میکنیم، نقطه های اشتراک سریع میتونیم ببینیم. و این خب خیلی جالبه، مثلا ما در شرق با چینی ها اینجوری نیستیم، ولی با اینا خیلی عجیب از لحاظ فرهنگی شباهت داریم. خب 100% وقتی موسیقی رو میذاریم توی یک سینی با هم دیگه، خب میبینیم فوری یک نقطه اشتراک خیلی قوی به وجود میاد اون وسط، که این تئوری رو قوی تر میکنه خود به خود، یعنی چیزیه که نمیشه دیگه این کارش کرد.
سیدی تازه پنجره، کار مشترک لیان و گیرگیلچین آنسامبل به افقهای دست نیافته موسیقی نهفته در طبیعت و مرزهای دست نخورده نوا و آوا می پردازد. پیرایه پورآفر، آهنگساز و نوازنده تار، می گوید سیدی پنجره حاصل یک نشست 2 ساعته با اعضای گروه گیرگیلچین بوده است.
نوع و جنسیت موسیقی رو که در نظر بگیریم، موسیقی ما یک موسیقی خیلی اینتیمده، یعنی موسیقی شخصیه، موسیقی بسیار انتزاعی، و موسیقی اونا موسیقیه که در زمینه، یعنی با طبیعت کاملا رابطه برقرار میکنه. یعنی مثلا وقتی که اینا میخوان یه سری از صداها رو تجربه کنن، سعی میکنن که برای مثال صدای رودخانه رو در گلوشون داشته باشن، صدای یک پرنده رو بتونن درارن، و اون حالت موسیقی اونا یک نمایشی از طبیعته، و طبیعت چیره دستترین هنرمند دنیاست. در نقاشی بگیری چیره دستترینه، در موسیقی بگیری چیره دستترینه، در هر زمینه‌ای که ببینی که خب چیره دستترین هنرمند دنیا طبیعته. و موسیقی ما که یک منزله کاملا شخصی داره، میره مثل یک پروانه‌ای که توی یه طبیعتی میره، مسلمه یه جای باد بهش میخوره، ممکنه یه ذره این ورتر بره یه ذره اون ورتر بره، ولی ظرافتش من فکر میکنم به اون طبیعت یک نقشی میده. یه حالت بیشتر باید چشامونو ببندیم و با گوشمون ببینیم این موسیقی رو.
در 105 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید، مجله‌ای که همینجا اون رو به پایان می‌برم تا هفته بعد.
تکرار مجله فرهنگی این هفته را شنیدید، کاری از همکارم مهداد قاسم‌فر. نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های دیگر باز می‌گردیم، همراه ما باشید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
یه نقاشی از آبرنگ که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتورای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که با سوی دل من شیه های قمزم. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من شیه های قمزم. خونه ارغوانی جایی برای بودن، جایی برای با تو از خاطر سرودن. دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد، دنیای کودکانه برای زندگی شد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. دست تنها رنگا رو دور بریزه، بیا یه نقش تازه رو بوم کهنگی شد، قرابت یه لبخند تو فصل خستگی شد. از آبرم که رنگا رو شکیده، یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده، پشت سرت یه خونه با نفتورای آبی، حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد. نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد.
خب حتما تا حالا مجموعه جدید ترانه های برتر رادیو فردا رو که از اول اردیبهشت ماه پخش میشن شنیدیم. کلی هم ایمیل و اسمس و تلفن داشتیم که نشون میده این آهنگا واقعا آهنگای برتر این ماه بودن. حالا اگه بخوایم آهنگایی رو که شما انتخاب کردید بر اساس تعداد امتیازها از آخر به اول بشموریم، باید بگیم که فعلا یعنی تا این لحظه وضعیت اینجوریه. رتبه دهم آخه تو با صدای سعید عرب. رتبه نهم هیپنوتیزم با صدای زانیار. رتبه هشتم رقص رویا با صدای آراد. رتبه هفتم وقت پرواز از گروه 25 بند. رتبه ششم آرش دستا بالا. رتبه پنجم دوباره با صدای کامیا. رتبه چهارم فریاد فریاد با صدای امید. رتبه سوم تنهایی از مهدی مقدم.
جواب تو سکوت بود از اینه که میسوزم، دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم.
رتبه دوم گوگوش با ترانه بارون.
شب شیشه بارون زده آینه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. از تو همه ی خانه من شهر تماشاست، همین
گوشه. و بالاخره رتبه اول ترانه های برتر اردیبهشت ماه تا این لحظه ترانه ای از داریوش، دنیای این روزای من.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی.
با این حساب اگر ترانه مورد علاقتون هنوز اون پایینای جدوله، تا آخر اردیبهشت ماه وقت دارین تا با فرستادن یه اسمس، یه ایمیل یا حتی با یه پیام تلفنی به اون ترانه امتیاز بدین و بیارینش بالای جدول. ما هم اینجا منتظریم. یادتون باشه فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارین.
یه روزی بری تمومه دیگه کار من.
یه سانه نمیتونم حتی یه لحظه بمونم، نه فکر نکن که دیوونم، آفش همین همه جونم. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خاصه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خاصه.
قلب من میزنه دوم دوم، دل من با من بمون و ول کن، همه رو دلو بده من.
بسه به تو جونم، دارم از نگات میخونم، حرفی نمیمونه دیگه، اینو دلم داره میگه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خاصه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، یه جورایی خواسته.
میداجینی تو بیا شاکلی تو ببینه شجر فیزیه، دل منو برده اونو ملتفت، خیلی خفه چیزیه. اون بالا بالا میپری رو هوا زنم تو، به جز من کسی نیا طرف تو. دوست دارم دوست بشیم دوست نشو بیا، با کسی دوست شدی دوست نشو بیا. میدونم کسی نیست حالا مثل ما، شاید باشه ولی توی قصه ها. بس دستاتو باز کن و ناز نکن، بیا در دلتو رو کسی باز نکنی. این که فرهاد هر چه سر باز، تو تنها سم و من باز، تو جام تو را بدای ابراز، تو دستاتو بده من پرواز کن.
Right.
خواست قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خواست قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خواست قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خواست.
رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
قد تن پوشم شده انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم آینده این خونه رو با شب روشن می کنم هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم آینده این خونه رو با شب روشن می کنم حسرت فردای تو تقدیمم رو پر می کنم هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم آینده این خونه رو با شب روشن می کنم هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم آینده این خونه رو با شب روشن می کنم روزای من هم قد تن پوشم شده انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من، نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said,
انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
تمومه
پشت پاها که زدن به قلب تنها. میشه باز سنگ صبور واسه های جور و فاجور با ترک میشکنه بغضا آینه میخوره هاشور. دوباره چشمای ابری میگیرم نم نم بارون. دوباره چشمای ابری میگیرم نم نم بارون. من حیرونه از این که از کجاست این همه بارون. آینه حیرونه از این که از کجاست